الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان به امام حسن علیه السلام، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اینجا رسید که البته این قسمت اولش هم خوندیم، وعلم یا بنیه ان یا ان احب ما انت آخذ بهی الی من وصیتی تقوی الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والاخذ بما مضى عليه الاولون من آبائك والصالحون من اهل بيتك فانهم لم يدعوا ان نذروا لانفسهم كما انت ناظر و فکروا كما انت مفکر ثم ردهم آخر ذلك الى الاخذ بما عرفوا والامساک اما لم یکلفو فان ابت نفسک ان تقبل ذالک دون ان تعلم کما علمو فلیکن طلبک ذالک بتفهم و تعلم لا بتورط الشبهات و علو الخصومات یا علق الخصومات و ابدأ قبل نظرک فی ذلک بالاستعانت بالهک و رغبت الیه فی توفیقک و ترک کل شائبتن او لجت کفی شبهه او اسلمت که الى ظلاله. عرض می شود که در جمله اول که در بحث گذشته بحث کردیم، امیرالمومنین فرمودند که مسئله تقوی الله بالاترین و محبوب ترین چیزی است که از این وصیت من می تواند مورد اخذ تو واقع بشود و مورد رعایت تو قرار بگیرد، که او را بحث کردیم. بعد می فرماید در دنبال تقوی الله و الاقتصار بما فرضه الله علیک، شما اکتفا کنی به اون چرا که خداوند بر تو واجب کرده. اکتفا کردن به اون چه خداوند بر تو واجب کرده، این هم از احب مسائل مورد وصیت. آیا مقصود از این عبارت چیه؟ این عبارت رو وقتی که انسان با نظر اولی بهش برخورد میکنه، اکتفا کردن به اون چه خداوند بر انسان واجب کرده، یعنی توی ذهن انسان میاد که انسان دیگه به مستحب ارباط کاری نداشته باشه، به اونهایی که از دایره فرض و فریضه بیرونه لازم نیست که انسان توجهی به اون مسائل داشته باشه. آیا این رو امیرالمومنین میخوان بیان بفرمایند؟ والاقتصار بما فرضه الله علیک ناظر به این معناست که انسان اکتفای بر واجبات بکنه و در رابطه با غیر واجبات مثل مستحبات دیگه لازم نیست که عنایتی انسان به خرج بده. آیا این را امیرالمومنین مقصودشون هست؟ یا اینکه نه، هم به تناسب حکم و موضوع و جملات قبل و بعد مقصود امیرالمومنین صلوات الله علیه به حسب ظاهر اینه که انسان در رابطه با انجام تکالیف اون چرا که برای انسان به صورت تکلیف مطرح میشه همون رو انسان بگیره، دیگه دنبال کردن، پافشاری کردن، تعقیب کردن یک سلسله اموری که با دلیل تکلیف ارتباطی نداره و از دلیل تکلیف استفاده نمی شود، امیرالمومنین میخواد جلوی اینها رو بگیره. و اگر بخوایم مثالی برای این معنا پیدا بکنیم، به نظر من مثالش این روایتی است که مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه در قاعده میسور نقل میکنه. روایت اینه، لابد اونایی که کفایه خوندن روایت رو دیدن. روایت مفادش اینه که یک روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله در بالای منبر در حال خطابه بودند و بعد رو کردند به مردم، فرمودند ان الله کتب علیکم الحج، خداوند تبارک و تعالی حج را به صورت یک مسئله واجب برای شما ایجاب کرده. خب ان الله کتب علیکم الحج. بعد یک کسی از وسط جمعیت بلند شد، حالا نامش عکاشه بود یا سراقت ابن مالک، در روایاتش مختلفه، از وسط جمعیت پا شد و رو کرد به رسول خدا، سوال کرد، گفت افی کل عام یا رسول الله، آیا مسئله حج در هر سال واجبه؟ هر سال مثل وجوب روزه حج هم وجوب پیدا میکنه. رسول خدا اعتنایی به این سوال نکردند، دو مرتبه سوال رو تکرار کرد. بر حسب روایت باز رسول خدا اعتنایی نفرمودند، سه مرتبه سوال رو تکرار کرد، افی کل عام یا رسول الله. رسول خدا ناراحت شدند، کأن فرمودند چرا تعقیب میکنی؟ خب تو که روی این سوال انگوش گذاشتی، افی کل عام یا رسول الله، اگر من در جواب گفتم بله، اون وقت معناش این است که هر سال باید مکه بروید، در حالی که این معنا برای شما مشکله و مسئله حجم به قدری اهمیت داره که تارکش در قرآن کریم ازش تعبیر به کافر و کفر شده. بعد فرمودن چرا اینقدر سماجت می کنید؟ چرا سوالهای بی جا می کنید؟ این امتهای گذشته، اینها هلاک شدند برا خاطر اینکه زیاد سماجت می کردند و مراجعه به انبیا می کردند و سوالاتی می کردند و بعد که جواب می گرفتن خودشون رو در مقام انجام اون وقت بیچاره می دیدند و این موجب هلاکت اونها شد. چرا سماجت می کنید؟ من رسول خدا می فرماید وقتی که شما رو امر به یک چیزی می کنم فأتوا منه ما استطعتم، و اگر نهیتون کردم از چیزی فاجتنبوا، دیگه دنبال نکنید، سوال نکنید، که این سوال ها عرض می شود مشکلات و بلکه هلاکت به بار می آورد. من احتمال قوی می دهم که این جمله امیرالمومنین والاقتصار بما فرضه الله علیک ناظر به این معناست، یعنی شما به دلیل شرعی مراجعه کن، ظاهر دلیل شرعی رو بررسی بکن. دلیل شرعی میگه لله علی الناس حج البیت. خب اگر کسی در سراسر عمرش با فرض استطاعت یک مرتبه حج خانه کعبه رو انجام بده، خب این تکلیف رو رعایت کرده، ظاهر اینه دیگه. مثل ماه رمضان نیست که آیه میگوید که در هر ماه رمضانی باید روزه گرفته بشود، فی کل سنتن این معنا تکرر پیدا میکنه. خب ظاهر اینه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج خدا بر مستطیع واجب، و مستطیع رو حج خدا رو انجام داد. ظاهر آیه میگه سال دوم دیگه ضرورتی نداره، طبیعت به قول شما به وجود یک فرد تحقق پیدا میکنه، یک فرد انسان کامله، زید بعض الانسان نیست، انسان کامله، زید و عمر انسانان هستن، نه اینکه انسانی مرکبه از زید و عمر. وقتی که یک فرد از طبیعت تمام طبیعت شد، یک مصداق از حج ولو در طول عمر کافیست برای اینکه تکلیف لله علی الناس حج البیت تحقق پیدا بکنه. پس در حقیقت این جمله امیرالمومنین که می‌فرماید والاقتصار بما فرضه الله علیک، معناش این نیست که شما مستحبات رو رعایت نکن، در مقام این جهت وارد نشده، این اون جهت رو میخواد دلالت بکنه که اون چرا که ظواهر ادله به عنوان تکلیف برای شما مطرح میکنه به همون اکتفا بکن. دیگه هی پانش رو سوال بکن، مثل همون کسی که از رسول خدا سوال کرد و مورد عتاب و خطاب رسول خدا قرار گرفت. این جمله به نظر من یک همچین معنایی رو دلالت داره. همین عبارت هم بیشتر نیست، والاقتصار علا ما فرزه الله علیک. عرض کردم به حسب بادی نظر انسان تو ذهنش میاد که اون معنای اول رو میخواد دلالت بکنه، ولی پیداست که امیرالمومنین نمیخوان جلوی مستحبات رو بگیرن، بگن تو اکتفای به واجبات بکن، مستحبات رو رها کن. یا دعوران هم نمیخوان مطرح بکنن که بگن اذا دار الامر بین ترک الواجب و الاخذ بالمستحب، یعنی بین عمل الواجب و الاخذ بالمستحب که دوران مطرح باشه، شما نه مستحب و کاری به کارش نداشته باش، بلکه همون واجب رو بگیر. مسئله دوران در این عبارت مطرح نیست، بلکه به نظر میرسد به همون معنایی که عرض شد. بعد در دنبال به لحاظ همون نکته‌ای که در بحث گذشته باز امیرالمومنین فرمودند که خلاصش این بود، چون بعضی از آیون تشریف نداشتند، امیرالمومنین فرمودند که اگر من بودم و طبع خودم و مسائلی پیش نیامده بود، من در مقام تعلیم تو فقط مسئله قرآن و فقه را مطرح می کردم و از اینها تجاوز نمی کردم، لکن چون اختلاف آراء و احوا و افکار در مسائل مختلف عقلی و حتی اعتقادی وجود داره و من می ترسم که تو تحت تأثیر بعضی از افکار انحرافی قرار بگیری، با اینکه به حسب ذات ناراحت از تعرض این مسائل بودم، اما در این حال برای اینکه تو در مخاطر واقع نشوی، من مجبور شدم که به یک سلسله از این مسائل اشاره بکنم که در ضمن بحث‌های آیندهشون اشارات و تعرضاتی هست در کلمات امیرالمومنین. به دنبال این مسئله می‌فرمایند که یکی از وصایای من و از چیزایی که من به تو سفارش میکنم این که تو روش، خوب دقت بفرمایید، روش بزرگان از اهل بیت که قبل از تو بودند، تو روش اونها رو دنبال بکنی و راه اونها رو اتخاذ بکنی. اولا این بزرگان اهل بیت که قبل از امام حسن وصیت، یعنی طرف وصیت امام مجتبی صلوات الله علیه، این بزرگان اهل بیتی که قبل از امام حسن بودن کیانن؟ همینطوری که در شروع هم متعرضن، مثل حمزه سید الشهدا، مثل جعفر طیار، مثل خود ابو طالب پدر امیرالمومنین، و تا حدی مثل عباس عموی پیغمبر و بعض دیگری هم قاعدتاً بودند. امیرالمومنین می‌فرماید اولاً این یک نصیحتی عرض کردم به ما هم هست، انسان این گذشتگان رو فکر نکنه که یک افرادی بودند در مسائل کورکورانه وارد بودند و اون چرا که انسان خودش درک میکنه به ذهنش میرسه فکر بکنه که نه، به ذهن اونها نرسیده و به فکر اونها نرسیده. امیرالمومنین میفرماید این بزرگان از اهل بیت اینام اهل فکر بودند، اهل اندیشه بودند، این هم دنبال تشخیص راه سعادت بودند، این هم میخواستن خودشون رو به راه حق برسانند و به حقیقت بپیوندند، این هم همون فکری که در تو، یعنی در توی طرف وصیت وجود داره در اونها هم وجود داشته. خیال نکنی که این حالا تو مبتکری در این فکر و این فکر بی سابقه بوده، نه، اونها هم انسانهای شایسته‌ای بودند، انسانهای دارای نیروی تفکر و اندیشه بودند و در وضع خودشون مطالعات و دقتهای فراوان داشتند. و بعد نتیجه مطالعاتشون امیرالمومنین می‌فرماید به این منتهی شد، نتیجه مطالعات و تحقیقاتشون به اینجا منتهی شد که اون چرا که به عنوان تکلیف الهی براشون مشخص شد و شناخته شده شد او رو دنبال کردند و بهش عمل کردند و اون چرا که به عنوان تکلیف براشون مشخص نشد او رو رها کردند، کاری به کار او نداشتند. این هم تقریبا تأیید میکنه همون معنایی را که ما از ول اقتصار و علی ما فرضه الله علی کردیم، یکی از مؤیداتش همین بیان امیرالمومنینه. اون چرا که به عنوان تکلیف براشون مشخص شد و بهشون ارائه کردند، اینها رعایت کردند او رو، و اون چه که به عنوان تکلیف مشخص نشد اینها رها کردند. دیگه ننشستن با عرض می شود عقل خودشون یه مسائلی رو پیش بکشند، ننشستن با فکر خودشون مسئله ای رو مطرح کنند و حتی با این طرقی که بین اهل تسنن معروف قیاس و استحسان و امثال ذالک راه برای تکلیف پیدا نکردند. تکلیف مشخص اطاعت شد، چیزی هم که به عنوان تکلیف مشخص نبود ازش عرض می شود امساک کردند. بعد امیرالمومنین می فرماید تو با توجه به وضع این گذشتگان صالح دو تا راه رو می تونی انتخاب بکنی. یک راه این که رویه اینها رو ادامه بدی، به لحاظ اعتقاد و اطمینان و عظمتی که برای این بزرگان قائلی شما بیای همین راه رو ادامه بدی، دیگه بر خودت لازم ندانی که خودت هم در مسائل همون جوری که اونا دنبال کردن و به این نتیجه رسیدن تو هم دنبال بکنی. اگر نه، اگر این معنا رو قبول داری که خب همون راه اونا رو انتخاب بکن و دیگه زحمتی لازم نیست به خودت بدی. اما اگر وجدانت این معنا رو نمیپذیره، نفست به این معنا قناعت نمی کنه، نفست میگه همون طوری که اونها با نیروی تفکر به این راه رسیدند، ما هم باید با نیروی تفکر و ان بصیرتن این راه رو انتخاب بکنیم و وارد این راه بشیم. میفرماید مانعی نداره اگر این راه رو هم انتخاب کردی، نمی شود تحمیل بکنه انسان به نفس خودش که انسان روش دیگران رو همینطور انتخاب بکنه، با اینکه اطمینان به اونها داره و برای اونها علو مقام و عظمت رتبه قائله، اما خب انسان نفسش میگه تو با اونها چه فرق داری؟ همونطوری که اونها با مطالعه به نتیجه رسیدن، تو هم باید با مطالعه به نتیجه برسی. امیرالمومنین میفرماید مانعی نداره، لکن چند تا شرط داره اینجا. یک شرط اینه که هدف رو چی قرار میدی؟ آیا هدف این است که انسان مثلا به تعبیر ما یه سلسله اصطلاحات یاد بگیره؟ هدف این است که انسان در مجالس و مباحثات با یک سلسله مسائل غلبه بر خصم پیدا بکنه، هم مباحثه خودش رو بکوبه؟ این هدف. یا هدف این است که واقعا انسان میخواد راهی به علم پیدا بکنه و بفهم واقعیات رو، واقعیات رو درک بکنه؟ میفرماید شرط اول این است که یه همچه انگیزهی داشته باشی، به تفهمن و طلب علمن. این خیلی مسئله مهمیست مخصوصا برای ما. هدف باید در همه مراحل برای انسان مشخص باشه. چرا انسان این درس ها رو میخوانه؟ چه هدفی داره؟ ما که دیده ایم افرادی حتی فی زمان ناهازا هستند که مراحل مهمی از علم رو پشت سر گذاشتند، سالها در همین مدرسه فیضیه صدای بحثشون گوش مدرسه رو کر کرده بود، ولی الان انسان فکر میکنه که اگر در همون ده خودش به گاوچرانی مشغول بود، سعادت خودش رو بازیافته بود. برای خاطر که به روحانیت میزنه، ضربه‌ای که به اسلام میزنه، ضربه‌ای که به انقلاب میزنه، اهانت‌هایی که نسبت به مقدسات ما میکنه، تعبیرات رکیکی که نسبت به شخصیت بزرگ ما امام بزرگ میکنه، خب این هم عالمه، این هم مراحلی طی کرده، این هم اصطلاحات رو خوب بلده، شاید از خیلی ها بیشتر بلد باشه این اصطلاحات رو، در تألیف و تصنیف هم ید طولا داره، در بیان و سخنرانی هم کمبودی نداره. ولی این علم جز این که او را به ورطه هلاکت و به نیستی در دنیا انشاءالله و آخرت بکشاند، آیا اثری برش ترتب پیدا میکنه؟ همونطوری که در یکی از این سخنرانی های اخیر امام بزرگوار این مسئله مطرح شد، انگیزه هر کار، او تقریبا چهره اون کار رو مشخص میکنه، انگیزه نقش داره. انما الاعمال و بالنیات یک مسئله دو دو تا چهار تاست، هیچ تردیدی نداره. شما اگر از در مجلسی وارد بشید، یک کسی برای شما قیام بکنه، سوال میکنید که این قیامش احتراماً بوده یا هدف دیگری داشته؟ قیام همون قیامه، عمل همون عمله، اما انگیزه چه بوده؟ هدف چه بوده؟ ارزش عمل با هدفه، ارزش هر عملی با انگیزه است. یه کسی میاد در منزل شما، یه وقت میبینید این صرفا آمده برای اینکه احوال شما رو بپرسه، محبت خودش رو نسبت به شما نشون بده، برای کارش خیلی ارزش قائلید. اما یه وقت پا میشه میاد، یه کاری به شما داره، در ضمنم هی میگه آمدم احوال شما رو بپرسم، ولی ارزش نداره این آمدن در نظر شما. میگه فلانی برای حل مشکلش اینجا آمده بود، نه برای احوال پرسی ما و علاقه به ما. این انگیزه رو خیلی باید روش دقت کرد. اگر در بد و شروع در تحصیلمون هم خدایی نکرده یک انگیزه غیر الهی داشتیم، هنوز راه بازه، انگیزه رو تغییر بدید، هدف رو الهی بکنید. هدف الهی اون وقت ضمن این که به کار انسان ارزش میده، انسان مورد عنایت خداوند هم قرار میگیره. شاید این روایت العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا ناظر به این باشه. چه بسا افرادی هستند از نظر اصطلاحات پرن، اما از نظر واقعیت علم دستشون خالیه. اینها نورانیت علم بهشون داده نشده، ولو اینکه اصطلاحات رو خوب بلدن. خب چه فرق میکنه بین اصطلاحات کفایه با اصطلاحات شیمی و فیزیک؟ هیچ فرقی نداره. از نظر نفس اصطلاح بین اینا هیچ فرقی نمی کنه. کفایه اگر از تلین با انگیزه الهی خونده شد اثر داره، و الا اگر کفایه رو در دانشگاه های اروپا تدریس کردن، کما این که الان منظومه مرحوم حاجی سبزواری رو در خیلی از دانشگاه های اروپا و آمریکا تدریس میکنن، و چه بسا اونها فلسفه رو از شما بهتر بلد باشند. اگر اصولم بخونن شاید از ما بهتر اصولیات بگیرن، ولی ما اصول اونجوری نمیخواییم بخونیم، فلسفه به اون کیفیت رو نمیخواییم، فقه به اون صورت رو نمیخواییم. اصول در راه خدمت به فقه برای خدا، فقه برای ترویج فقه از نظر خدا. این اگر انگیزه شد ارزش پیدا میکنه، پس برادرا توجه داشته باشیم، همیشه مواظب باشه انسان، چون در هر مرحله ای شیطان ایجاد وسوسه میکنه. تلبیسات شیطان انواع و شعب گوناگون داره، باید انسان مراقب باشه و تا یک روز به آخر عمر انسان در مخاطره است. خیال نکنه انسان تمام شد، خیال نکنه بگه 10 سال درس خارج خوندیم دیگه از گمراهی نجات پیدا کردیم. زلالت هر کسی متناسب با خودشه، گمراهی هر کسی در رابطه با سنخیت خودشه و شیطان از همون جا وارد میشه و از همون طریق مشغول فعالیت میشه. لذا تا لحظه آخر انسان در مخاطره است. همیشه انسان باید مواظب باشه، مراقب باشه، از خداوند تبارک و تعالی استمداد بکنه و عنایت خداوند رو بخواهد. لذا شرط دومی که امیرالمومنین میفرماین اتفاقا همینه، میفرماید از خداوند انسان کمک بگیره در مسائل علمی، در روشن شدن واقعیات، در رسیدن به حقایق. انسان باید از خدا کمک بگیره، همونطوری که بزرگان چنین کردند و بزرگان با کمک خداوند و اولیاء خداوند به این مقامات ارجمند رسیدند. شما دیده اید و یا شنیده اید در حالات مرحوم صدرالمتالهین صاحب کتاب اسفار که مدتی در این کهک قم، این 4 فرسخی قم که حالا اسم جدیدش همون نفل شاتوی است که امام در پاریس در اون محل بودن، مرحوم صدرالمتالهین مدتی در این کهک قم به صورت تبعید از ناحیه حکومت به سر می برده. یک قسمت اسفار رو در همین کهک قم نوشته. در شرح حال ایشون می نویسن که ایشون می فرمودن که من هر وقت که یک مسئله قامز فلسفی در رابطه با نوشتن کتاب اسفار برام پیش می آمد و هر چه فکر می کردم برای حل اون مسئله راهی پیدا نمی کردم، چه می کردم؟ از کهک می آمدم قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف می شدم و از مقام مقدس ایشون استمداد می کردم و بعد این مسئله قامز علمی برای من حل می شد و روشن می شد. این بزرگان شما هستند، این افرادی هستند که افتخار روحانیت شیعه و بزرگان شیعه در طول تاریخ هستند. اینها در مسائل علمی این مقدار توجه به خداوند و اولیاء خداوند داشتند. باید حل مشکلات علمی را هم از همین درها و خانه ها گرفت و حقا همچنینه. حالا یک جریان دیگری هم میخوام نقل بکنم براتون، ولی یه خورده پای خودم در میانه، مثل اینکه وجدانم خیلی اجازه نمیده، ولی با قطع نظر از اضافه به من، چون این نقش داره و این عینیت برای من پیدا کرده، من این رو خدمت شما عرض میکنم. نظرتون هست یک وقت من در باره آیه تطهیر صحبتی کردم؟ آیه تطهیر از همون اول طلبگی تا عرض می شود 20 سال 25 سال از طلبگی ما که می گذشت، ما هرچه به آیه تطهیر برخورد می کردیم برای ما به صورت یک معنای مجمل و مبهمی بود و عرض کردم علت ابهامش هم این بود که این آیه تطهیر اولا نصف آیه است، لا تمام الآیه، و ثانیاً قبل و بعد و صدرش همه مربوط به زنهای پیغمبره. آدم پیش خودش میگفت این نصف آیه، این وسطه، چه ارتباطی داره به پنج تنی که ما معتقدیم این آیه درباره این پنج تنه؟ یه مشکل لاینحلی بود که البته من اشاره کردم اون روز به حل این مشکل، لکن راه حلش رو میخوام برای شما عرض بکنم. عرض میکنم اضافه اش رو به من کاری نداشته باشید، من دنبال واقعیت مسائل هستیم. اون روزی که ما عرض می شود برای نوشتن این آیه، چون رساله ای در این باره ما، یعنی من و مرحوم اشراقی داماد بزرگ حضرت امام مدظله العالی که هم منسوب بودن با من و هم رفاقت قدیمی صمیمی داشتیم و هم همبحث بودیم با مرحوم آقای حاجی مصطفی، ما دو نفر، من و مرحوم اشراقی، تصمیم گرفتیم که بحثی در باره آیه تطهیر داشته باشیم. ولی بعد از اینکه این تصمیم رو گرفتم، هی فکر میکردم ما چجوری میتونیم در باره این آیه بحث کنیم؟ این آیه روشنه که ارتباط به زنهای پیغمبر داره، اصلا چجوری میشه در این آیه بحث کرد؟ و این چه تصمیمی ما گرفتیم؟ فکر زیاد کردیم روی این مسئله، بعد به نظر رسید که اینجا جای استمداده، باید از مقام بزرگان و اولیا استمداد کرد. لذا همون اولین روز من مشرف شدم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. بعد از اینکه زیارتی کردم، من امروز که آمدم هیچی از شما نمیخوام، نه مقام میخوام، نه پول میخوام، نه خونه میخوام، نه هیچی، فقط شما درباره این آیه تطهیر به ما کمک کنید، ما بفهمیم آیه تطهیر معناش چیه. همین، غیر از این هم ما چیزی امروز نمیخواییم. ما از اونجا که آمدیم و شروع کردیم به نوشتن آیه تطهیر، درهایی به روی ما و ایشون، مرحوم آقای اشراقی، ایشون خودشم تعجب میکرد، درهایی به روی ما برای حل مشکله آیه و رفع ابهام از آیه باز شد که برای خودمون تعجب آور و شگفت انگیز بود. آیه تطهیر یه همچی مسائلی درش هست، یه همچی واقعیاتی درش هست، یه همچی حقایقی درش نهفته است. تا کار به جایی رسید که همون تعبیری که من اون روز کردم، ما از آن پیدا کردیم که اگر آیه تطهیر رو با اینکه نصف آیه است از همین جای خودش بردارند و در جای دیگری قرار بدن، اون هدف خداوند تأمین نمیشه، اون شخصیت پنجتن تأمین نمیشه. این شخصیت شخصیتی است که باید در مقایسه روشن بشه و در مقام مقایسه مشخص بشه و حساب زنهای پیغمبر رو از حساب پنجتن در یک جا جدا و ممتاز بکنه با اون تحقیقاتی که در این آیه ذکر شده. بالاخره حالا هدف اینه، عرض کردم که به من کاری نداشته باشید، من چون این مسئله برام عینیت پیدا کرد خواستم خدمت شما برادران عرض بکنم. برادران، توجه به ائمه بزرگان و قبل از همه خداوند تبارک و تعالی را حتی در حل مشکلات علمی و حفظ از انحراف ها، حفظ از تلبیسات شیطان، حفظ از مسائلی که هر آن انسان رو تهدید میکنه، خطرات معنوی که هر آن ممکنه سراغ هر کسی در هر رتبه ای از مراتب علمی باشه توجه پیدا بکنه، توجه به اینها رو نباید فراموش کرد و همیشه باید از وجود اینها استمداد کرد تا اینکه اینها انسان رو کمک بکنن و به مراحل علم واقعی و حقیقت برسانن. لذا امیرالمومنین می‌فرماید که باید ابتدا بکنی بعد از اینکه انگیزه خودت رو انگیزه واقعی قرار دادی، باید ابتدا بکنی به استعانت به خداوند. در مسائل علمیه میگه ابتدا بکنی به استعانت به خداوند، اوست که کمک میکنه و شما رو جلو میبره و به واقعیات میرساند. حالا اگر عبارتش دیر شده برا بعد، مثل این که دیر شده، حالا عبارتشم شما خودتون مطالعه بکنید. جلسه بعد اگر حیاتی بود منم باز اشاره‌ای به عباراتش میکنم و به بعضی از خردریزهای دیگر. تا بعد انشاءالله.